بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهو صرف النور وبحث الوجود الذي هو عين الوحدة الحقة والهوية الشخصية. بحث بر این بوده که الله تبارک و تعالی ماهیت نداره. بعض جاها این تعبیر رو میگن، بعض جاها تعبیرش این بوده که ماهیتش انیتش هست. چه این که مثلا مرحوم الله صدر این تعبیر رو آوردن، مرحوم علامه طباطبایی این تعبیر رو آوردن. در نهایت تعبیری که مرحوم حاجی آوردن این است که ان الحق تعالی انیتون صرفه، انیتون صرفه، انیه به معنی وجود، انیتون صرفه این وجود صرفه. در خصوص حق که در شعر آمد اطلاقاتی داشت، از معلم ثانی این اطلاقات رو نقل کردن، حالا ما هم چند تا اطلاق دیگه هم بود اضافه کردیم که در همین کتاب ها البته موجود هست. و بعد عرض کردیم که الله تبارک و تعالی به اعتباراتی رو که در خصوص حق گفته نسبت به بسیاری از معانیش، این اطلاقات نسبت به حق تعالی جاری و ساری است. بعد از اون رسیدیم به این قسمت از عبارت که فرمودن ماهیتهو، منطور ماهیت رو عرض کردیم دو معنا داره. یک معنای مایقال فی جواب ماهو هست که در مقولات به کار برده میشه، و یک معنای عام داره. ماهیت یعنی ما به شی هو هو، و هر چیزی که هویت اون شی به اون چیز هست. و به همین جهت این ماهیت به معنای عام خب همه وجودات خاص رو به نوعی در بر میگیره دیگه. اینجا هم مراد از ماهیتی که ذکر شده ماهیت حق، انیت حق، انیت حق یعنی انیت وجود خاص حق تعالی. انیت همون بن وجوده، و معنایی که ذکر شده بود این بود الا ان المراد انیت وجوده الخاص الذي به موجودیته، به معنای اون مفهوم عام و مشترک معنوی نیست که اطلاق به همه میشه که اونو بحثشو عرض کرده بودیم. بعد یه عبارتی ایشون دارن و اون این است که بفرماید این حق صرف النوره. این در تعابیر اشراق و شیخ شاوردین سهروردی بیشتر به کار برده شده. خیلی هم با این واژه نور، تفسیری که از نور هست، سر و کار داریم در حوزه فلسفه اشراق. او در حقیقت صرف نور است، یعنی نور خالص است. نه اینکه مثلا بعضی موجودات هستند نور خالص نیستن، نور مطلق نیستن، نوع ظلمت و تاریکی هم در اونها وجود دارستن. منتها حق تعالی نور خالص است، نور خالص است. نور خالص جای اطلاق میشه که به هیچ وجه ماهیت راه نداره در اینها. حالا گرچه اونا اصالت الماهوی هستن، ولی در حقیقت در اونجا حد راه نداره که ما در حقیقت به نوعی بخوایم حدی رو در اونجا مشخص بکنیم. حد در اونجا راه نداره، صرف وجود است. البته ما در سیر ترتیبی وجود که بعدها خواهد آمد، هرچه وجود بالاتر بره اون حیث وجودیش غالبه نسبت به حیث ماهویش، ولی هرچه پایین تر بیاد این حیث ماهویش غالب هست. حیث ماهویش یعنی اون حد و حدودش، اون ناداری هاش غالبه، تا میرسه مثلا فرض بفهمید که به هیولا، که اونجا دیگه خب هیچ فعلیتی برای شعر نیست، یه فقط قوه محضه. به همین جهت هرچی بالاتر میدیم نور غالبه، تا میرسه به نور اسپه بود که در تعابیر خودشون آمده، البته در جای خودش بحث میشه. و در اینجا هم از تعبیری که برای الله تبارک و تعالی میکنه، نور صرفه، نور خالصه، یعنی نوری که به هیچ وجه درش ظلمت، حتی یک ذره ظلمت درش راه نداره، نور مطلقه. الله تبارک و تعالی نور مطلقه، به هیچ وجه ظلمت درش راه نداره. این تعابیری است که البته خب نور مثالی که میزنن برای تشکیک هم دو تا مثال دارن دیگه، یکی مثال نوری، یکی مثال عدده، که اینها مقبول به تشکیک هستن. تا میرسه به حق تعالی که بالاتر از اون دیگه به اصطلاح نوری نیست و وجودی نیست، که اون را حالا تعبیر واجب الوجود میکنن، یا نور مطلق یا صرف نور و امثال ذالک. اینا یعنی الله تبارک و تعالی صرف نور است. و این تعبیر رو که آوردن در حقیقت به نوعی خواستن از این اشراق هم استفاده بکنن. حالا هنر اینه که آدم بخواد بین اشراق و مشا جمع بکنه دیگه، نهایه مثلا برسه بعضی جاها اینها مباحثشون و نزاعاتشون لفظی است و الا همه به یک حقیقت دارن اشاره میکنن. حالا برخی این کار رو کردن، بین رأی مشا و اشراق تلاششون این بوده که بخوان نوعی جمع بکنن. و بحث الوجود، بحث الوجود از تعابیر مشا هست. اینا در کتب مشا شما زیاد میبینید، در کتاب های اشارات فکر کنم من مکرر دیدم دیگه، هم در اشارات هم در شفا و اینها، اونها تعبیر به بحث الوجود میکنن. بحث الوجود یعنی وجود محض، وجود محض یعنی وجودی که درش هیچ نوع حد حدودی راه نداره، حدش اینه که حد نداره، حد نداره به اینها. و به همین جهت تعبیر به بحث وجود میکنن، یعنی وجود محض، وجود خالص، وجود صرف. که البته بعدها از همین عبارات استفاده میکنن و واژه صرف الوجود رو جعل میکنن، و این صرف الوجود حتی برای اثبات توحید هم، نه برای اثبات ذات، برای اثبات توحید الله تبارک و تعالی هم نقش آفرینه، چون صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. از این جهت از این تعابیر استفاده میکنن. این کم کم وقتی که جلوتر میره این واژه ها ارتقا پیدا میکنه، اصطلاحات ارتقا پیدا میکنه، و کم کم یک مدرسه جدید و یک مکتب جدید و یک مشرب جدید ایجاد میشه. چه اینکه در حکمت مطالعه از این مشارب که ایجاد شده، با همین سیر ارتقایی که در فلسفه مشا و اشراق بود به این مکتب و مشرب رسیدن که جمع بین به اصطلاح خودشون برهان و عرفان و قرآن کردن دیگه. اینا همه در حقیقت یک نوع اتحادی دارن. خب بله، نه بعد ارسوید که دو تا واژه در اینجا به کار برده شده. این دو تا رو میخواستم یه مختصری توضیح بدم، چون حیف بعضی از واژه ها واژه هاییست که نیاز به یک سری توضیحات دارده، نباید از اینها گذشت. فهو صرف و نور که از کدام از اصطلاحات اشراق، و بحث الوجود که از اصطلاحات مشا هستند. الذي هو عين الوحده الحق، اون صرف وجود و اون بحث وجودی که در حقیقت عین وحدته، اولا عین وحدته، وجود عین وحدته، این در حقیقت وجود و وحدت رو وقتی که ما به لحاظ مفهومی بررسی میکنیم، اینا ممکنه مثلا مفهومشون مخالف باشه، مفهوم وجود با مفهوم وحدت اینها مخالف است، ولی در مصداق یکی است. هر چیزی که مصداق وجوده مصداق وحدت هم هست، ولذا اصلا ان الوجود مساوق للوحده، وجود مساوق با وحدت است. همین بحث در رابطه تشخص هم مطرح میکنه، یعنی هر جا که وجود هست تشخص هم هست. ان الوجود مساوق للشخصیه، وجود مساوق با شخصیت، هر جا مصداق وجود باشه مصداق شخصیت هم هست. پس تشخص هیچ وقت به ماهیات نمیشه، اینه بعدا مفصل عرض خواهیم کرد. المیز اما به تمام ذات یا او به بعض ذات، میگفتن که تمایز یا به تمام ذات یا به بعض ذات یا به عوارض و مشخصات هست. به تمام ذات مثل در حقیقت دو نوع نسبت به هم دیگه، به بعض ذات مثل اجناس، اونی که سمت جنسی داره. و الان مثلا فرض بفرمایید شما بین این نوع با اون نوع در نظر بگیرید، یعنی جنس هاشون رو در نظر بگیرید به لحاظ جنس، این تمایز به بعض ذاتی که همون فصل باشه، فصل میاد این دوتا رو به هم دیگه تمیز میداد و اینها. یه وقتی نه دوتا متباین تو به ذات هستن، یه وقتی هم نه، اصلا کلن میز و تمایز به تمام ذات و بعض ذات نیست، چون در تمام ذات اینها یکی هستن و اون افراد تحت نوع واحد هست. افراد تحت نوع واحد رو شما در نظر بگیرید، مثل زید و عمرو تنی و بعد خالد و خویلد، اینا همه زیر مجموعه انسان هست، نوع انسان هست. اینها به چی هست تمایزشون؟ تمایزشون به عوارض و مشخصاته. این بلند و کوتاه هست، این چاق، این لاغر، این زن، این مرد، این کوچک، این بزرگ و امثال این، اینا عوارض. وقتی که بحث اصالت الوجود دیگه اثبات میشه، دیگه اینها به اصطلاح میگن رخت برمیبندن دیگه، به اصطلاح دیگه مشخص میشه که تشخص، تشخص یعنی چه؟ تشخص اینه که فقط یکی رو شامل میشه. این فقط و فقط بالوجود است، به عوارض نیست، چون عوارض هم اگر زمینه بشه اینا هم مفاهیم کلی هستن، بلندی، کوتاهی، لاغری، چاقی، اینا همه زشتی، زیبایی، اینا همه مفاهیم کلی هستن دیگه. پس اینجا تمایز حاصل نشده است. اینا اونجا تعبیر به در حقیقت هویت شخصیه میکنه. الله تبارک و تعالی وجودش وجود متشخص است و متشخص ترین وجود است. هم تشخصش تشخص تام کامل، و این تشخص سعی وجودی داره به گونه ای که بالاتر از اون دیگه وجودی نخواهد بود. و اما در خصوص این وحدت توضیحی که باید عرض بکنیم اینه که وقتی که ما میگیم الله تبارک و تعالی دارای وحدت هست، این وحدت اون وحدت های دهگانه رو شامل نمیشه. مرحوم ملا صدرا یه بحثی داره در کتاب مفاتیح الغیب، بحث خوبی هم هست در خصوص اینکه مثلا واجب الوجود، اونجا میفرماید که جز نداره، شریک نداره، مثل نداره، ند نداره، هیچ کدام از اینا نداره دیگه. بعدش هم می‌فرماید که الله تبارک و تعالی تک است، واحد است، احد است. این که ما میگیم ان الله واحدون، خدای تبارک و تعالی واحده، این وحدت عین وجوده. اما اگر شما جاهای دیگه واحد رو میارین، وحدت عین اون شی نیست، عارض بر اون شی میشه. مثلا شما میگید الانسان واحد به نو، انسان واحده. در حقیقت اینها وقتی که گفته میشه واحد هست، یا واحد رو محمول قرار میدید و عارض قرار میدید برای امثال مثلا انسان، این وحدت عین اون موضوع نخواهد بود. اما وقتی که میگید الله واحدون، واحد عینه الله تبارک و تعالی و وجود است. این حالا یه توضیح میخواد. اینا ببینید، وحدت از احکام ذاتی وجوده. خوب دقت بکنید. پس اگر به غیر وجود وحدت نسبت داده می شود، بل وجود است. مثل خود موجودیت تو اساس وجود ما بحث کردیم. موجودیت اولا و به ذات برای چی هست؟ وجوده. ثانیا و بالعرض به کی برگشت میکنه؟ ماهیت برگشت میکنه. پس اینها ثانیا و بالعرض به اونها برگشت میکنه و الا اولا و به ذات اینا همه مربوط به چی خواهد بود؟ وجود خواهد بود. تو اینا اونایی هم که مسابقا همینطور، اونهایی که مسابق هستن مثلا تشخص، اونا هم همینطور، اونها هم اولا و به ذات مربوط به وجوده. ثانیا و بالعرض اگر اینها رو نسبت بدیم به ماهیات نسبت داده میشد و اینها. کثرت البته از اونهایی است که اولا و به ذات مربوط به وجوده و ماهیت، ثانیا و بالعرض به ماهیت برمیگرده. البته یک کثرت طولی عرضی داریم که انشاءالله در بحث بعدی ما مفصلا این بحث رو عرض خواهیم کرده. ما در حقیقت مرحوم ملا صدر در بعضی از کتابهاش وحدت رو بر 10 قسم تقسیم کرده. ما که میگیم الله واحده، این واحد بودن الله اصلا هیچ کدام از این وحدت‌های 10 گانه نیست. هیچ کدام از اینها نیست. حالا من یه عبارتی یادم باشه بعد از این عرض بکنم، بدم نیست، جالبم هست برای شما اینا. یکی این که مثلا وحدت شخصی، وحدت شخصی به وحدت اصطلاحاً، وحدت شخصی به وحدتی گفته میشه تحت نوع باشه. خدا را که میگیم واحده از این وحدت ها نیست. عجبه بودی؟ یعنی یه نوعی نداریم که چند تا فرد داشته باشه یه فردش هم الله باشه. پس وحدتش وحدت شخصی نیست. مثل عرصوت که مثلا زید و عمرو و بکر و تقی که اینها واحدن به نوع، به واسطه نوع. وحدتشون هم وحدت نوعی نیست. دومیش، دومین وحدت، وحدت نوعی هست. مثلا جنسی که بر انواع کثیره حمل می شود. الان الانسان و البقر و الغنم و و و و و الى آخره واحدون، متواحدون بالجنس، به واسطه جنس اینها واحدن. یعنی در جنس بودن اینها یکی هستن، اجناسشون یکیه. یعنی جنس حیوان، جنس بقر با جنس غنم با جنس انسان یکی هستد و اینه که همون حیوانیت باشد. عرصاید که چهارمین از این وحدت ها وحدت اتصالی است. وحدت اتصالی اون است که در جوهر قسمت پذیر به صورت پیوسته پدید میاد. مثلا صورت جسمیه، مثل صورت جسمیه که اینجا هده. یه وحدت اجتماعی هم داریم. وحدت اجتماعی از گرد آمدن چند چیز وقتی که جمع بشن این یک نوع وحدتی رو ایجاد میکنه. مثلا عرصوید که شماره ده از اجتماع 10 تا واحد هست. 10 تا واحد کنار هم قرار بگیرن میشن یه اجتماع. یا مثلا 10 فرد رو در نظر بگیرید میگن یه جمع. این وحدت اجتماعی است. 10 تا فرد در نظر گرفته بشه میشه وحدت. یه وحدت عرضی داریم. وحدت عرضی همون شماره هاست که این وحدتی است که عارض بر محدود میشود، معدود میشود. ما مثلا میگیم که فرض بفرمایید که این یک قالی هست، این یک عارض بر این قالی میشه، این قالی میشه معدود. پس این وحدت وحدت عرضی است که عارض بر این شده. اونی که وجود داره این عدد که نیست، اونی که وجود داره چیه؟ معدود هست، معدوده وجود داره. 1, 2, 3, 4 الی آخره. مثلا اینا میگن وحدت عرضی. یه وحدت موضوعی داریم. وحدت موضوعی اینی که 2 عرض در یک موضوع جمع میشن، لذا میگن وحدت. مثلا فرض بفهمید که شیرینی و سفیدی در قند. قند هم شیرینه و هم سفیده، هر دو هم عرضی هستند دیگه، سفیدی و شیرینی عرضن، در یک موضوع جمع میشن. یه وحدت محمولی داریم، در محمول اینا وحدت دارن، مثل حسن و حسین طلبه هستن یا حسن و حسین دبیر هستن. حالا ده تا موضوع رو ممکنه یه جا جمع بکنید شما و در کنار این ده موضوع یه محمول رو بیارید. حسن و حسین و جعفر و تقی و نقی خالد خوین، اینها فاضلند، اینا نخبند، اینا دانشمندند. مثلا اینا میگن وحدت محمولی. یه وحدت تشبیهی هم داریم، دو چیز نسبت به همدیگه یک نوع مشابهتی داشته باشه به وجهن. مثلا فرض فهمید که تشبیه میکنیم وجود رو به نور، میگیم وجود مثل نور رو میمانه، تشبیه میکنن. همونطوری که نور نیرون به ذاته و منورون لغیره، نور هم موجودیتش به ذاته هست و به غیر موجودیت میدهد، یعنی به ماهیات. یه وحدت هم داریم به اصطلاح وحدت برابری، یعنی دو چیز با همدیگه برابر هستن، مثل دو جسم با همدیگه به لحاظ وزن، به لحاظ حجم، اینها با همدیگه برابر هست. یا به لحاظ طعم، این طعمش مثلا برابر طعم اون هست، این طعمش برابره، این وزنش برابر اون هست، این حجمش برابر اون هست. الان ما 10 تا وحدت رو برشمردیم. بله؟ مطمئنی؟ خب دوباره وحدت شخصی، وحدت نوعی، جنسی، وحدت اجتماعی. باشه. آها اونو گفتیم واحدون بل جنس، به واسطه جنس واحدون، ولی خود وحدت جنسی هم داریم دیگه. وحدت اون قدر مشترک، خود وحدت جنسی قدر مشترک بین انواع هست، بین انواع هست، یعنی در حقیقت مثلا حیوان. اون وحدت نوعی اون است که به اصطلاح وحدت نوعی، اون وحدت نوعی اونی که مثل انسانی که صادق است بر کثیرین. وحدت شخصی هم شخصی است که تحت نوعی، اصطلاحات عمل من فکر کنم گفتم وحدت شخصی اون اشخاص تحت نوع هستن، وحدت نوعی در حقیقت اون نوعی رو میگن که بر کثیرین حمل میشه، یعنی به واسطه نوع هستد. و اینها وحدت جنسی هم مثل حیوان دیگه، وحدت جنسی دیگه مثل حیوان، مثل حیوان. حالا بن نوع با وحدت جنسی، وحدت جنسی مثل واحد، مثلا خوب دقت بکنید، مثل وحدت نوعی با وحدت بن نوع، این اصطلاحات با هم فرق میکنه. وحدت بن نوع این میشه همون وحدت شخصی، وحدت نوعی این عنوان کلیش که در حقیقت بر مصادیق متفقه الحقیقه مثلا هم میشد. و اینها توجه فهمید؟ وحدت شخصی یه اصطلاح رو داره نگاه میکنید، در وحدت نوعی مصادیق متعدد هست. لذا میگن بن نوع نوعی فرق میکنه با هم دیگه. خیلی خوب، خیلی. این وقتی که گفته میشه الله تبارک و تعالی واحدون، این واحد غیر این وحداته. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد، اون احد غیر از ایناست، اون یکتا بودنی رو که عرض میکنیم. در همه اینها وحدت عارض میشه، ولی در الله تبارک و تعالی وحدت عین وجوده، عارض نمیشه. چون اگه عارض بشه بعدن نیاز به یک ذات داریم دیگه، چون کل عرضیه معلل، این وحدت عین ذات خواهد بود. چون شما بگین الله واحدون، واحد میشه مشتق، یعنی اینطوری باید بگیم که مثلا الله ذاتون ثبت له الوحده، یا نه الله عین الوحده است. مثلا شما اگه میگین الله عالمون، یعنی الله ذاتون ثبت له العلم، یا الله عین العلم است، عین العلم دیگه. الله قادرون، الله ذات و ثبت له القدره، یا الله عین القدره. الله غنیون، الله ذات و ثبت له الغنا، یا الله عین الغنا. بله اینا همه عینن دیگه. اگه اونجوری بشه در حقیقت به نوعی ترکیب لازم بیاد، در حقیقت عارض میشه. عارض وقتی که شد میشه معلل، دنبال علت باید بگردید. اونجا شما دنبال علت باید بگردید. پس وقتی که ما میگیم الله تبارک و تعالی عین الوحده هست، یعنی وحدت عارض بر اون نمیشود، بلکه این دو به لحاظ مفهومی مخالفند، ولی به لحاظ مصداق عین هم هستند. اینا تعبیری که در اینجا به کار برده شده این هست، فهوه عین الوحده، عین وحدت هست، نه اینکه وحدت عارض بر اون بشه. الله تبارک و تعالی بحت وجود است، صرف نور است. این صرف نور یا بحت وجود، این همونی است که میگن عین وحدت. پس عین وحدت هست، وحدت برش عارض نمیشه. وحدت از احکام ذاتی وجود است، و اگر وحدت به ماهیات نسبت داده میشود به واسطه وجود است. همه اینها به واسطه وجود است. مثلا ما اگر میگیم الانسان واحدون، انسان واحد است، بل وجود است، بل وجود واحد است. و الا در حقیقت وحدت از احکام ذاتی وجود است. این رو این حیث قضیه رو توجه داشته باشیم، بعدها انشاءالله مفصل خواهیم خواند. ما یه سری احکامی داریم به ذات به وجود برمیگرده، ثانیاً و بالعرض به ماهیت. یه سری احکام داریم به ماهیات برمیگرده، اولا به بذات، ثانیاً و بالعرض به وجود برمیگرده. از جمله احکامی که اولا به بذات به وجود برمیگرده، عرض شد که یکیش وحدت، یکیش تشخص و مانند اینا. اصلا خود موجودیت هم که در اصالت الوجود میخواستیم بحث بکنیم، اولا و بذات به چی برمیگرده؟ به وجود برمیگرده، که اصالت الوجود به همین معناست. ان الوجود موجود به نفس ذاته و الماهیت موجودت بهی. پس موجودیت ماهیت موجودیت بالعرض است، نه به ذات، مثل جرالما و جرالمیزا. این جریان اولا و به ذات به ما برمیگرده و ثانیا و بالعرض به میزا برمیگرده. پس در این صورت این عین الوحده این رو میخواد بگه. یه عبارت دیگه هم ایشون داره، این عبارت دیگه ما رو داره در حقیقت وادار میکنه که یه توضیح مختصرم داده بشه. این وحدت، وحدت حق است، که حالا الان توضیح داده شد با این توضیحاتی که عرض کردیم. یعنی وحدت برای الله تبارک و تعالی یک وحدت حقیقی است، نه مجازی. ما که میگیم الله تبارک و تعالی واحد است، یعنی حقیقتاً واحد است. شما الان مثلا وقتی میگین الانسان واحدون، این واحدون برای انسان حقیقتاً نیست، بالمجازه. یعنی چون هنه همه به برکت وجوده، بالمجاز است، و الا حقیقتاً که انسان واحد نیست. انسان آخرش تو ذهن یک مفهوم کلی داره تو اینا، و الا در خارج یک انسان کلی که ما ندادیم که، یا جنس و کلی در آخر در خارج که ما نداریم که. هر چیزی که الان مواردی که عرض کردیم همه اینها کلیات هستن. توجه فرمودی؟ هیچ کدام از اینها به معنای واقعی کلمه تشخص و وحدت درش نیست، همه اینها بالمجاز هست. پس این وحدت، وحدت حق است. اون وقت یه تعبیر دیگه هم دارن که اون دیگه اینجا نیامده، من اضافه میکنم. این وحدت حقه، یک وقت وحدت حقه حقیقیه هست، یک وقت وحدت حقه ظلیه هست. وحدت، وحدت حقه هست، ولی یک وقت وحدت حقه حقیقیه هست که الله تبارک و تعالی وحدتش وحدت حقه حقیقیه هست. یعنی چه حقه حقیقیه هست؟ یعنی این وحدت به ذاته، مثل واجبه به ذات. این وحدت عین ذاتش است، ولی یه وقت وحدت، وحدت ذلیه است، مثل وجود منبسط، اونم وحدت داره، یکی هست. ولی وجود منبسط وحدت حقیقی ذلیه است، اونا در حقیقت سایه اون وجود هستن. حالا از نظر عرفانی مثلا سایه اون وجود هستن، تجلی اون وجود هستن و تعابیر دیگری که هستند اینها، یا به تعبیر ملا صدرا رقیقه اون وجود هستن. تعبیری که دارن اینه که وحدت حقیقی حقیقیه یا وحدت حقیقی رقیقه، اون تعبیر دیگری است که حالا در مشرب صدرایی مطرح است. خب و بحت الوجود الذي هو عین الوحده، عین الوحده الحقیقیه، معذرت میخوام، عین الوحده الحقه، که اونجا یه بار دیگر ما اضافه کردیم که همون حقیقیه و در مقابل ذلیه باشد. اینا و الهویت شخصیه. ببینید الان شما یه بحثی رو در غرب هم میبینید که بحث همه خدایی رو مطرح میکنن، بحث همه خدایی رو مطرح میکنن. یکی از معانی که در وحدت وجودم مطرح میکنن همینه، وحدت وجود یعنی همه یکیست. البته خب هیچ وقت عارفی این حرف رو نمیزنه، ولی یکی از معانی که سابقا می اشاره کردیم لاحقا انشاءالله مفصل خواهد آمد، این یکی از اون معانی است که حالا برای وحدت وجود ذکر میکنن. نه همه خدایی، یعنی هر چیزی رو شما دست بگذارید یعنی خدا، که بعد اون طرف مثال زده بودن، چه مثالی بود یادتون هست؟ آب بود، چی بود دو اینها؟ آب داشت میخورد دو اینها، بخواست بهش بده نگرفت ازش، گفت شما نجس هستید. گفت چرا؟ گفت برای اینکه شما قائل به وحدت وجود هستید اینها. گفت که بعد اون حرفی که زده بود دیگه تکرار نکنن دیگه، گفت که من الی آخر و اینا. خیلی خوب هر صورت که نه البته تو قبلی همچین حرفی برخی زدن و اینها، ولی در میان عرفای اسلامی عارفی که چنین حرفی زده باشه ما پیدا نکردیم، البته تو این عباراتشون پیدا نکردیم. وقتی خیلی نکته یکی هست این که الله تبارک و تعالی متشخص است. اصلا متشخص ترین وجود الله تبارک و تعالی است که اصلا غیر او رو در بر نمیگیره. احد و واحد، فرد و صمد، دیگه از این تعابیری که زیباست دیگه، فردن احدن صمدن ازلیان ابدیان، یعنی اون از هر جهتی تشخص داره دو اینها، از هر جهتی تشخص داره. منتها تشخصترین تشخص ها که اون تشخصترینش به اون صرف بودنش برمیگرده، باقی هم تشخص دارن ولی یه مقدار تو دلشون که برید نوعی ترکیب در اینها هست، نوعی به اصطلاح نیاز در اینها هست. شما در فرشته هم که برید، خب فرشته هم اصلا نوع منحصره به فردن، هر نوعشون منحصره به فرده، ولی اینا بلغیرن، به ذات نیستن، واجبه به ذات نیستن، همشون بلغیرن. به ذات فقط یکی هست، به ذات فقط یکی هست. اینم خب، اینم از این باعث شد که یه مقداری ما تو این زمینه، البته اگر بخواهیم این وحدت حقی حقیقیه رو و هویت شخصیه رو بازش بکنی، یک ساعت اقلش وقت میگیره، اقلش یک ساعت وقت میگیره. این بحث دیگه تمام شد دیگه، خیلی ذهنتون بیشتر دیگه درگیر نشد و اینها. و اما اصل مطلب، اصل مطلب این بوده که الله تبارک و تعالی ماهیت ندارد، یعنی ماهیت ما یقال فی جواب ماهو ندارد. بله. از صورت که یه وقتی ما بحث وجود رو به نحو مطلق مطرح میکنیم، وقتی که بحث وجود به نحو مطلق شد در الهیات به معنی اعم، حالا یه عنوانش الهیات به معنی اعم است یا میان امور کلی، شما بحث وجود رو که مطرح میکنید به تقسیمات وجود میرسید. تقسیمات به اعتبارات مختلف هست، وجود رابط داریم، مستقل داریم، ذهنی داریم، عینی داریم، بالقوه داریم، بالفعل داریم، و یه تقسیم بالواجب هست و ممکن. تقسیم به واجب و ممکن هست در اینا. و یکی از بحث هایی که در امور کلی بحث میشه مواد ثلاثه دیگه، یعنی واجب الوجود و ممکن الوجود و ممکن. به اعتبار این بحث در اون امور کلی ویژگی های هر کدام رو میان ذکر میکنن به صورت کلی، بحث های کلی. اون وقت میریم در الهیات به معنی اخص، اونجا میگیم که اون واجب یکیست، اثبات میکنیم که اون واجب یکیست، بعد اوصاف اون واجب الوجود رو ذکر میکنیم. یعنی اونجا دیگه اختصاصاً به بحث الله پرداخته میشه، بحث الله شناسی پرداخته میشه. لذا اونجا رو میگن الهیات به معنی اخص، اینجا رو میگن الهیات به معنی اعم. به معنی اعم بودنش چون به نوعی این بحث مربوط به حوزه الهیات دیگه، یعنی به الله برمیگرده و همه هم در مجموعه اون نظام کلی هستند، در اون ذیل وجود حضرت حق هستند و در ذیل اون تقسیمات و امور کلی که بحث میشه، فیلسوف هم میاد ویژگی های هر کدام از این امور رو ذکر میکنه به صورت کلی. دیگه اینجا بحث مصداق مشخص نیست، دیگه بیشتر از این بحث نمیکنن. ولی وقتی که به الهیات معنی اخص پرداختن، از ذاتش شروع میکنن، بعد میرسن به صفاتش و افعالش و اینا. حالا از خارج توجه داشته باشین این بحث رو که ما بتونیم این بحث رو جمعش بکنیم، اشاراتی داشته باشیم. خب ما عرض کردیم که الله تبارک و تعالی ماهیت نداره. اگر ماهیت داشته باشه، یعنی اگر در حقیقت اصخایی میکنم وجود ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو داشته باشد و اینها، و بعد وجود عارضه بر ماهیت بشه، خب هر جایی که عارض بشه، هر جایی که عارض بشه این معلل خواهد بود. معلوم میشه که اون ماهیت که وجود عارضه بر اون شده معلوله و علت میخواد، چون اقتضای عروض معلولیته، کل عرضیگن معلل. یعنی اونقدر این بحث روشنه در بحث عرضی و ذاتی، میگن از ذاتی و لا یعلل و العرضی و یعلل. ذاتی علت آورده نمیشه و ولی عرضی چرا؟ براش باید علت پیدا بکنه. تو اینا شما الان مثلا ذاتیاتی رو که تو حوزه جنس و فصل معنا میشه دیگه دنبال علت نیستید دیگه. الانسان ماهو حیوان ناطق، چرا انسان حیوان ناطقه؟ جز ذاتیات شدی دنبال علت نیستی، چون وقتی که انسان خلق شد دیگه ذاتیاتش هم دیگه باش هست، ذاتیات همراه با ذات هست، حتی عرض لازم اینا دیگه همراه با ذات خواهد بودد اینا. پس و ذاتیه لا یعلل و عرضیه لا علل. اگر الله تبارک و تعالی ماهیت داشته باشه، پس معناش اینه که وجود عارضه برش میشه. همین که گفتید وجود عارضه بر این میشه، دنبال علت باید باشه. از مختزل عروض معلولیته، مقتضای عروض هر جایی که عروض باشه، عروض حالا اینجا وجود للماهیه، مقتضای عروض چه خواهد بود؟ معلولیت خواهد بود. پس اون ماهیت میشه معلول، دنبال علت باید بریم، باید دنبال علت بریم دیگه. حالا از همینجا بحث شروع میشه. میگه وقتی که شما دنبال علت رفتین، این علت یا از خود به اصطلاح علت برای معروضش هست، یعنی تقسیماتی رو که در اینجا ذکر میکنه این است که میفرماید، یا این وجودی که عارض بر ماهیت میشه، وجود وقتی که بشه معلول یا معلول معروضش هست یا معلول غیر معروضش هست، تقسیماتی داره، یا معلول معروضش هست یا معلول غیر معروضش هست. اگر معلول معروضش باشه چه محصوری لازم میاد؟ و اگر معلول غیر معروضش باشه چه محصوری لازم میاد؟ اینها یه ذره عبارت رو بخونیم تا انشالله این بحث رو فردا عرض بکنیم. عبارت توجه فرمایید، چون تا اینجا توضیح دادیم. از مختزل عروض معلولیتو، زیرا مختزای عروض چه خواهد بود؟ معلولیت حق خواهد بود. شعر رو در نظر بگیرید. والحق ماهیتهو انیتو، حق یعنی حق تعالی، الله تبارک و تعالی، ماهیتش که ماهیت رو به معنای ما بهشه هو هو گرفتیم، ماهیتهو انیتو، انیت خودش است، یعنی وجود خود خودش است، یعنی وجود خاصش است، که ماهیت رو به معنای ما بهشه هو هو گرفتیم. اذ مختزل عروض معلولیتو، چرا ماهیتش انیتش هست و چرا عارض نمی شود؟ می فرماید از مختزل عروض، زیرا مختزای عروض عارض شدن معلولیت حق است، حق یعنی الله تبارک و تعالی است. فسابقون معلاهقن قد اتحد او لم تسل سلسلت الکونه لحد، که اینا اشاره به اون دلیلش هست. حالا به اونجا باید برسیم. لوکان وجودهو، چون اگر وجود حق عرضی لماهیت عارض بر ماهیتش بشه، یعنی چه عارض بر ماهیتش بشه؟ یعنی به ان یکون شیئا و وجودا، به این که مثلا یه ماهیت داریم و یه وجود داریم. کما ان الممکن ماهیه و وجود، چه این که مثلا ممکن هم همینطوره، کل ممکن زوج ترکیبی له وجود و ماهیه. لو کان وجوده عرضیا لماهیته به ان یکون شیئا و وجودا، کما ان الممکن ماهیتون و وجودون، چه این که ممکن ماهیت وجود داره، اون وقت اگر به اصطلاح این طور باشه معلولیتو، یعنی معلول بودن وجود عارض رو خواهیم داشت. وجود عارض در حقیقت معلول خواهد بود، ای معلولیت الوجود العارض. چرا وجود عارض معلول خواهد بود؟ لأن کل عرضیین معللون، برای اینکه هر عرضی معلل هست. حتی انه عرف الذاتی، حتی اینقدر معروف شده این عبارت در بین فلاسفه و مناطقه، گفته شده تعریف شده از ذاتیو به ما لا یعلل و العرضیو به ما یعلل، عرضی هم تعریف شده به یعلل. پس فوجودهو، این فوجودهو در حقیقت جواب لو میشه دیگه. لو کان وجودهو عرضیاً لماهیته، پس اگر وجود حق عرضی باشه، عارض بر ماهیت باشه، پس وجودش یعنی وجود حق، اما معلول لمعروضه، یا معلول معروض خودش هست، و اما غیر ذالک الوجود المعلول، اون شق دیگه هست که بعد خواهیم خواندد و اینو پیدا کرده. شق دیگه شده دو سه سطر بعدشه. و اما غیر ذالک الوجود المعلول فهینیزه، و اما معلول ده معروضه. خب توجه فرمایید، بسیار روشن هست که علت تقدم بر معلول داره، بر معلول تقدم داره. یعنی تا علت تام نباشه معلول تحقق پیدا نخواهد کرد. علت تام اینه که تمام انها عدم باید برش بسته بشه. وقتی که علت تام شد وجوب وجود پیدا میکنه تحقق معلول، معلول وجوب وجود پیدا میکنه. وقتی که وجوب وجود پیدا کرد از سایه از ناحیه علتش، اون وقت معلول هم قطعا تحقق پیدا خواهد کرد. اون وقتی که ضرورت تحقق معلول هست دیگه اینطور نیست که معلول تحقق پیدا نکند. در مجموع علت باید متقدم بر به اصطلاح معلول باشد. خب خیلی خوب، حالا شما میگین که وجود عارض بر ماهیت هست. اگر وجود عارض بر ماهیت هست پس وجود باید امر معلول باشه دیگه، درسته؟ این معلوله علتش کجاست؟ فرض اول اینه که علتش همون معروض خودشه. الان شما میگید الله موجودون، یعنی موجود بودن رو عارض بر الله کردین و این عارض هم هست. عارض که هست پس در این صورت این موجود بودنی که برای الله هست میشه معلول. معلول معروض خودشه. معلول معروض خودشه یعنی چی؟ یعنی معلول چی میشه؟ ماهیت میشه. حالا ماهیت هر چی بدانیم و اینها، اگر معلول ماهیت باشه معناش چه خواهد بود؟ معناش اینه که در عین اینکه این معلول است متأخر است باید متقدم هم باشه تا بتونه به او وجود بدهد. چون اگر متقدم نباشه نمیتونه به اون وجود بده. بالاخره باید وجود داشته باشه دیگه، علت باید وجود داشته باشه. اگر در حقیقت اینطور بشه لازمش تقدم و شیء علی نفسه خواهد بود. یه چیزی که در عینی که متأخره باید متقدم هم باشه، یا به تعبیر دیگر یه چیزی که متقدمه باید متأخر هم باشد. و اینها توجه کردین؟ و این به اجتماع نقیزه این برمیگرده. چیزی که متقدم هست باید متأخر هم باشه، یا چیزی که متأخر است باید متقدم باشه. هر دو واژه رو دقت بکنید چه عرض دارم کنم، هر دوش درسته. اون وقت فسابقون مع لاحقین قد اتحد، پس اون سابق با لاحق متحد میشه. سابق با لاحق متحد میشه یعنی چه؟ یعنی اون وجود متقدم که علت هست با وجود متأخر یکی میشود. معناش این خواهد بود که متقدم در عینی که متقدم است باید متأخر باشد، و حال اون که در حقیقت از اون طرف هم این باید متقدم باشه تا بتونه علت متأخر باشه. فسابقون مع لاحقین قد اتحد، تقدم شیء علی نفسه هست. تقدم شیء علی نفسه هم برگشت میکنه به اصطلاح اجتماع نقیزه، و اجتماع نقیزه هم محاله. قطعاً الله تبارک و تعالی باید بگیم ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو نخواهد بود. بله اگر یه وقتی بگن خداوند ماهیت داره، این معنای ماهیت نیست، ماهیتش انیتش هست، اون یه چیز دیگری هست. تو اینا عبارت ببینید، فوجوده پس وجود حق اما معلول لمعروضه، یا معلول معروض خودشه. و حالون که وللتو متقدمتون بالوجود علی المعلوم، و حالون که علت متقدم است بالوجود بر معلول. و ذالک الوجود الذی هو ملاک التقدم، این وجودی که این ملاک تقدم است. اما عین ذات الوجود المعلول، یا همون عین ذات وجود معلول است که اونجا اشکال. فسابقون یعنی پس هو وجود المعروض مع لاحقن هو الوجود العارض قد اتحد متحد میشه، فیلزم تقدم شی علی نفسه. و صلی الله علی محمد. یه توضیح دیگه هم داریم، ان شاء الله فردا هست.